أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز بحث تجری رو شروع کردیم و چندین نکته مقدماتی رو گفتیم. اولا گفتیم که تجری یک اصطلاح، مراقب باشید که هر سوء سریرهی، هر جرأت بر عبدی رو تجری نمیگیم. تجری اون جرأتی است که با دو چیز همراه باشه، مطابق اصطلاح یک عمل و دو عدم تطابق با واقع، عدم اصابت. پس اصطلاحاً تجری اون نوعی از سوء سریره است، اون نوعی از نیت پلیده که همراه با دو چیز باشه: یک، فعلی انجام بده طرف، حالا این فعل میتونه کف نفس باشه، و دو، این که این کاری هم که میکنه از قضا سرکنجبین صفرا فزود، یه کار دیگه داره، دلش میخواسته کار بدی بکنه ولی کار بد از کار در نیامده. حالا میتونه این که کار بد از کار در نیامده کار خوب در بیاد، یعنی طرف قصد داشته که پسر مولا رو بکشه، دشمنشو کشته، میتونادم هیچی، کار مباح در بیاد، میخواسته شرب خمر کنه، شرب ما کرده، شرب ما که حالا کار خوب و بد نداره، که خب یاد نفس هرچی بود بود. بعد اشاره کردیم به این که در میان آیون دو قول رئیسه در مسئله وجود داره. قول اول قول شیخه که قائل به حرمت تجری نیست و میگه تجری فی حد نفس حرام نیست، و قول دوم قول مرحوم آخونده که مصر به این که تجری حرامه. بعد اشاره کردیم نکته سومم این که اصلا حرمت و وجوب در اینجا شاید با مسامحه باشه، چون تجری خودش به ماه و تجری یک فعل اختیاری نیست که بتونید بگید این حرامه یا حرام نیست، چون تجری به ماه و تجری یعنی اصابت غیر واقعی، این اصابت دست ما نیست، که ما که نیستیم، که اون قسمت غیر اختیاری فعل ماست. لذا بهتر بود تعبیر میکنن بهش آقایون. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. گاماس گاماس بوله رفقا، ببینید. اما نکته ای که لذا بهتره اینه که تعبیر بکنن آیا استحقاق عقاب میاره یا نمیاره، یعنی بحث رو با زاویه نگاه کلامی بحث کردند که استحقاق عقابه، نه با زاویه نگاه فقهی. البته در رابطه باش گفتیم عرائضی خواهیم داشت. خب از شیخ شروع کنیم، عباراتمون رو با شیخ بریم جلو. مرحوم شیخ در ابتدا مثل همه اوقات دیگه معمولا جبهه مخالف خودش رو بارور میکنه. به تعبیر یکی از این اجلا میگفت اول حال میده بعد حال میگیره، ایشونم ابتدا حال میده معمولا طرف مقابلش رو، تو مکاسبم همینجوره، تو رسائلم همینجوره، اول پررنگ میکنه، هی طرف رو باد میکنه، دست آخر شروع میکنه به رد قول. اینجا هم همینجوره، شروع مبنایی که مرحوم شیخ ارائه میده طرف مقابل رو پررنگ میکنه. در استدلالی که مطرح میکنه اول یه نوعی اجماع رو مطرح میکنه، که حالا ما امروز راجع به اجماع حرف داریم، دوست و نکتم داریم، محتاج تأمله، حداقل ندیدم کسی گفته باشه. اما در باره اجماع، خب کسی که در رابطه با اجماع حرف نداره، ببخشید در رابطه با تجری فتوا نداره، ایشون به خصوصه نمیگه تجری اجماعاً حرام است، یه جاهایی یه حرفایی دارن آقایون که از اون میشه فهمید که کنت به همه اقسام تجری به دیده حرمت نگاه میکنند. دو مسئله رو مطرح میکنیم، مسئله رو رو میخونیم دیگه نباشه. بعدم وارد بحث بنای عقلا و بحث دلیل عقل میشه، یه تقریری هم از دلیل عقل ارائه میده که البته طبیعتاً تقلیل سستی است، ولی حالا ابتدا میگه مرحوم شیخ، یادمون باشه شیخ اینه که میگه نظرش نیست، چون شیخ قائل به عدم استحقاق عقاب در تجریه، اما الان داره ادله کسانی رو میگه که قائل به استحقاق هستند. عبارت رو ببینید، ظاهر و کلمات هم صفحه 36، ظاهر و کلمات هم در بعض مقامات اتفاق علل اوله، کما یظهر من دعوا جماعت الاجماع علا ان ان، دو تا مسئله که میگه. خب حضرت عالی زان وقتی، یعنی زان زیغ وقتی، الان نشستی اینجا فکر میکنی 3 دقیقه دیگه از اون میگن، از اون مغرب، پس دیگه آخر وقت ظهره، یا 3 دقیقه دیگه آفتاب میزنه آخر وقت نماز صبح، اینجا که نشستی میگی ولش کن، حالا گذشت که گذشت دیگه، حالا ما نشستی پا نمیشی، زان زیغ وقت. بعد معلوم شده با بنوی نیم ساعت مونده، اجماع داریم بر این که زان زیغ وقت اذا اخر الصلات عصم و این انکشف بقاء الوقت و این انکشف بقاء الوقت، بعد معلوم شد وقت بازه اما عصیان کرده. خب میگیم آقا بحث ما تجری قطعه، چرا میگی زن؟ میگه وقتی زنش بشه قطعش به طریق اولاست، فإن تعبیرهم به زن زیغ لبیان ادنا فرده رجحان، بذار شامل قطع به زیغ هم میشه. بله در نقطه مقابل هم کسن کسایی که مخالفت کردن، حکایت شده در نهایه و شیخ بهایی هم حکایت کرده از توقف در اسیان رو، بلکه در تذکره گفته لو زن زیغ الوقت عزا لو اخره، البته ان استمر زن، ولی ان کشف خلافه فالوجع عدم الاسیان. مخالفینی هم داره ولی بالاخره بر مسئله زان زیغ وقت ادعای اجماع داره. و البته سید محمد مجاهد سید و مشایخنا در مفاتیح هم استغرب العدم، یعنی چی؟ عدم استحقاق عقاب، عدم اسیان. گفتیم این بزرگوار سید محمد مجاهد پسر مرحوم آقای آستلی صاحب ریاضه، و علت اینم که بهش بگن مجاهد، اومد رفت به جنگ روسها در شمال در داستان گلستان، که بعد البته چون به شکست بدتری انجامید به اهنامه ترکمانچای منجر شد. و کذا لا خلاف بینهم، مثال دوم، ظاهرا اختلافی نیست که اگر یک راهی مظنون الخطره، شما میخوای از اینجا الان بری به تهران، راه خطر داره، اگر داره سلوک طریق مظنون الخطر یا مقطوع الخبر معصیه است، چون معصیت سفرت میشه سفر معصیت، سفر معصیت یو یجب اتمام و صلاتی ها، نماز تو باید تمام بخون. آقا بعد که رفتیم معلوم شد نه خطری هم نبود، میگن باشه از ابتدا که فکر میکردی مظنون الخطره سفر معصیت شد، ولو بعد انکشاف عدم الضرر فیه. بعد میگن فتعمل، راجع به تعمل حرف خواهیم زد که شاید این دو جا زنی، قطع و زنی که محل بحثه قطع و زن موضوعیه نه طریقی، حالا راجع به صحبت میکنیم جلوتر. آقای شیخ دلیل دیگه هم در مسئله حرمت تجری یا به تعبیر بهتر بحث استحقاق عقاب بر تجری داریم. یعید او بناء العقلا بر چی؟ علل استحقاق و حکم العقل به قوه تجری. آقا بنای عقلا داریم که تجری قبیحه یا مستحق عقابه؟ بله. آیا عقلم داریم؟ میگه بله، بعید میدونم. اما داستانی که درش وجود داره عقل رو چجوری تقریر میفرمایید؟ میگه تقریرش هم اینه، فقط یقرر دلالت عقل رو برای این مطلب. به این که دو نفر در نظر بگیرید، یا آقای زید یا آقای عمر، هر دو نشستن دو تا لیوان جلوشونه، هر دو هم یقین دارن که این لیوانایی که جلوشونه خمره. اذا فرضنا شخصین قاطعین و انقطع احدهما به کون مای این معین خمرا قطع آخر به کون مای آخر خمرا. زید و عمر نشستن دو تا لیوان هم جلوشونه، هر دو هم یقین دارن که توی این از مسکرات هست و شرباهما، هر دو سر میکشن، ولی از غذا یکیش درست در میاد یکیش غلط. فتفق مصادفت و احدهما دلل واقع و مخالفت الاخر، یکیش درست در میاد یکی آخر. خب حالا سوال، فاما ان یستحقا العقاب، هر دو عقاب رو مستحق بشن، اولا یستحقو احدهما هیچ کدوم، او یستحقه من صادف قطعه الواقع دون الاخر، اونی که از قضا واقعا خمر در آمد بگیم عقاب بشه اون یکی نشه، قابل عکس. خب ایشون میگه اونی که بگید که هیچ کدوم عذاب نشن که غلطه، لا سبیل الی الثانی، هیچ کدوم عذاب نشن. اینی هم که اونی که واقعا خمر خورده عذاب نشه، اونی که خمر نخورده عذاب بشه، اینم که محاله، لذا لا سبیل الی الثانی و الرابع. میمونه یه تعبیر، دو تا فرض، هر دو عقاب بشن، یا اونی که خمر خورده عقاب بشه، اونی که نخورده نشه. میگه این سومی اناثه حکم به امر غیر اختیاری، و ثالث یعنی اونی که خمرش واقعی در اومد عقاب بشه، اونی که خمرش واقعی در نیامد عقاب نشه. لعناتت مستلزمون لعناتت استحقاق العقاب به ما و خارجون عن الاختیار، خب هو منافع لما یقتضیه العدل، این با عدالت سازگار نیست. آقا ما دو تا نشستیم هر دو به نیت این که این خمره سر کشیدیم، مال من از قضا در نیامد، مال شما از قضا در آمد، شما رو عقاب کنن منو نه، من چه فرقی با شما دارم؟ منم همون کاری کردم که شما کردید، اون قسمت غیر اختیاریش بود. خب این تقریر دلیل که البته خب راجبش سخنها خواهی گفت. دو تا نکته داریم، یکی این که چرا مرحوم شیخ از تعبیر یعیدو استفاده کرده، ندیدم تو شروح رسائل اینو گفته باشن. ببینید در رابطه با حکم عقل و بنای عقلا شیخ تعبیر میکنه یعیدو، چرا گفت یدلو؟ شاید بشه گفتش که در رابطه با بحث استحقاق عقاب، استحقاق عقاب بحث کلامیه، بنای عقلا یه بحث کلامی نیست. بنای عقلا چرا توی بحث کلام داره؟ لذا این نمیشه بنای عقلا رو جز ادله بحث کلام مطرح کرد. به این توجه کنیم، چندین و چند بار تا حالا راجبش تو مواقع مختلف صحبت کردیم که علوم مختلف حججشون و به تعبیر امروزی ها روش تحقیقشون فرق میکنه. روش تحقیق یعنی همون حجت در هر علمی متفاوته. تو بحث کلام شما سراغ بنای عقلا نمیتونید برید، چون بنای عقلا یک بنای عملی است، بحثی با اون نداره. شاید این باشه. اما خب در رابطه با بحث عقل چی؟ عقل که در بحث کلام راه داره، و این تعبیری که ایشون گفت یعیده و حکم العقل، یعیده و حکم عقل معید بشه، خب چرا دلیل نشه؟ چون دقت کنید عقل حکمش به قبحه، اما این که قبح ملازمه با استحقاق عقاب باشه، این صرفا جایی میاد که ما بتونیم بگیم هرچه قوی هست ملازمه با استحقاق عقاب است. و ممکنه یه کسی اینو زیر سوال ببره، بگه آقا قبیح عقلی ملازمه با استحقاق عقاب نداره، و این همونیست که جای خودش گفتن کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، از این حیث جاری نیست. حالا ولو جاری هم باشه، حکمه به العقل حکمه به الشرع، نه حکمه به العقل استلزم العقاب. مهمه، ملازمه ممکنه باشه بین حکم عقل و حکم شرع، تازه جای خودش بحث کنیم، اما ملازمه بین حکم عقل به قبح و وجود عقاب نیست. عقل ممکنه بگه قبیح هم و عقابم نباشه، چه ملازمه بین این هاست؟ لذا یمکن که در این مسئله این رو بگیم که صرفا قبح عقلی این نمیتونه استحقاق عقاب رو دلیل بشه، میتونه معیدی بشه بر مسئله. این هم یه نکته بیشتر راجبش که بحث دلیل عقل رو باز کردیم صحبت بکنیم. خب تا حالا چند قول مطرح شد؟ فعلا دو قول. یه عده گفته بودن تجری مستحق عقاب است، دو گفته بودن تجری استحقاق عقاب را باعث نمیشه. مرحوم شیخ تو متاره، نه تو رسائل، تو متاره یه قولی رو به بعض نسبت داده. حاشیه نویس کتاب که محققش بوده گفته این قول قول صاف اصوله. ما هم رفتیم نگاه کردیم دیدیم درست قول صاف اصوله، لذا زحمتش مال اون محقق کتاب، ولی خودمون تو صاف اصول تو فصول پیداش کردیم، اونم به برکت این نرم افزارا که میشه به سرعت پیداش کرد. صاحب فصول یه تفصیلی داده، تفصیلش هم تفصیل خوبیه، حداقلش از حیث ظاهری تفصیل خوبیه. تفصیل صاحب فصول اینه، میگه شما یه وقت تجری میکنید، میخوای کار حرام انجام بدی اما کار واجب انجام میشه، یا به تعبیر بهتر میخوای کار بد کنی کار خوب انجام میشه. شد مشتبه از کعبه به میخانه، راه ما خوشتر از هزار یقین اشتباه ما. میخوای بری کار بد کنی اما از قضا کار خوب انجام میشه، این یه وقته. یه وقت شما میخوای بری کار بد کنی، کار بد واقع نمیشه، کار خوب هم واقع نمیشه، کار مباح واقع میشه. من یه وقت میخوام برم پیغمبر خدا رو بکشم، میزنم با گلوله به قلب دشمن خدا، اما یه وقت میخوام بزنم پیغمبر خدا رو بکشم، میزنم با گلوله یه گربه کشته میشه، یه گوسفند کشته میشه، یه کبک کشته میشه، یا اصلا میخوره گلوله به دیوار. بین اینها صافوسو میگه فرق بذاره. چرا؟ میگه اون جایی که شما میری کار بد بکنی کار خوب انجام میشه، اینجا عقاب نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه درست تو آدم بدی هستی اما کار خوبی کردی به هم در. این مقصده سوء سریره با مصلحت حسن عمل به هم در، فنیش بگیم، قبح فاعلی با حسن فعلی به هم در ینجبر رو بهی، اینم عربیش. اما اون جایی که شما میری کار بد بکنی و کار بد واقع نمیشه ولی خوبم واقع نمیشه، اونجا سوء سریره رو داری، کار خوبم نداری. لذا قبح فاعلی هست ولی حسن فعلی نیست. انقیادم همینجوره، در انقیادم طرف اون برش، شما میری کار خوب بکنی، یه وقت این کار خوب شما اتفاقا بالعکس کار خراب میشه، میری چشش رو سرمه بکشی میزنی ابروش رو کج میکنی، ابروش رو صاف کنی چشش رو کور میکنی. اینجا نه، عقابی ثوابی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه درسته تو آدم خوبی بودی، نیت خوبی داشتی، کارت بد بوده، همین که نمیزننت برو خدا رو شکر. اما یه وقته نیت خوبی داری، اراده خوبی هم داری، اثر خوبی هم برش بار نمیشه، بدم بار نمیشه، اینجا چرا به ثواب میدم؟ پس تفصیل میذاره صاحب فصول بین صورتی که یترتب علی العمل یک کار بد در فرض انقیاد، یک کار خوب در فرض تجری، با صورتی که لا یترتب علی العمل هیچ کار خوب و بد. عبارت شیخو در مطارح ببینید، مال جد ماست، خدا رحمتش کنه، امروز ازش یاد کنیم، این کتاب مطارح خلاصه تقریرات شیخ به قلم آمیز ابوالقاسم کلانتر، آمیز ابوالقاسم کلانتر هم می شده جد خانوم امام. و عن بعض آخر تفصیل بین ما ازا غطع یا غطع به وجوب شیر محرم او حرمت شیر واجب، فقال به عدم ترتب ثواب بله، و بین ما ازا قطع به وجوب شیء مباح، این قطع داره به وجوب اما واقعیت چیه؟ حرام. قطع داره به حرمت اما واقعیت چیه؟ واجب. یعنی این دقیقا نقطه مقابلشه، تو میری کار خوب انجام میدی به حساب خودت، واقعیت حرامه، اما تفصیل این طرفش چیه؟ قطع داری به وجوب چیزی ولی اون چیزیش خاصیتی نداره. فحکم به ترتبهی مستندن، در اونجایی که میری با حرام انجام بدی واجب در میاد، ثواب نداره، عقاب هم نداره، اما اونجایی که میری حرام انجام بدی مباح در میاد، اینجا عقاب داره، میری ثواب انجام بدی مباح در میاد، ثواب داره. فحکم به ترتبهی تو قسمتی که مباحه، مستندن فی ذلک الی تعارض مصلحت ترک تجری با مفسده واقعی که مترتب شده بر فعل حرام. خب فیما ازا علم به وجوب شیء محرم، مثلا اما ازا لم یکن فلفل مفسده چند یکون مباحا یا مکروه، معارضه‌ای وجود نداره با مصلحت ترک تجری. مصلحت ترک تجری یعنی مفسده تجری. این عبارت خدا رحمت کنه آقای کلانتر عبارت خوبی هم نیست، سال مصلحت ترک تجری نوشتم تو شرحش براتون، مصلحت ترک تجری بهتر بود میفرمود لمفسدت تجری، لذا یترتب مصلحت. خب مرحوم شیخ اینجا حسابی حمله میکنه به صاحب اصول که این حرف حرف عجیب غریبیه، غلطه. چرا؟ دقت کنید، یه حرف عجیبیه ولی به نظر ما از شیخ عجیبه. ایشون میگه برای این که وقتی شما، مثال میخوایم بزنیم، من فکر میکنم این لیوان فلواقع الان خمر، ولی در واقع خمر نیست. مثال رو عوض کنیم، همون مثال کشتن فرزند مولا رو بزنیم بهتره. من واقعا فکر میکنم که اینی که الان میخوام بزنم بکشم این پسر مولاست، ولی فلواقع کیه؟ فلواقع این نتانیاهوه. فلواقعی خب کشتن اون خبیث واجبه، اما مرحوم شیخ میگه وقتی تو نمیدانی از فعلیت میفته، دیگه در حق تو فعلیت نداره. پس من میخواستم پسر مولا رو بکشم، سوء سریره رو دارم، نتانیاهو رو کشتم، اما نتانیاهو کشتن که در حق من فعلیت نداشته که، چون من علم نداشتم. وقتی من علم نداشتم او فعلیت در حق من نداشته. پس اینجا کماکان تجری با مفسده قبح فاعلی هست، اما حسن فعلی نداره. گوش کن حضرت مستطاب آزادگان، حسن فعلی سکوت، سکوت یکی از محاسن فعلی است. اما ببینید درسته، حرفتون درسته، میگم همه تفصیل حضرت مستطاب آقای صاحب اصول چی بود؟ میگفت اگه جای شما کار نیتت بد بود، کارت خوب بود، اون نیت بد با اون کار خوب با هم در. مرحوم شیخ میگه نیتت بد بود کارت خوب، کار که در حق تو فعلیت نداشته، چون تو نمیدونستی. وقتی در حق تو فعلیت نداشت اثری بر تو نداره. اینجا جواب همینه که آقای آزادگان داد. به نظر میرسه یه بحث فعلیت و بحث مصلحت درست نیست، چون اینجور نیست که اگه فعلیت نداشت مصلحت نداشته باشه. فرض بر اینه قتل اون خبیث مصلحت رو که داره، فعلیت در حق من نداره، چون من که نمیدونستم. مرحوم صاحب فصول، نقطه مهم اینجاست، دارم جدید میگم، مرحوم صاحب فصول بحث رو برده در استحقاق عقاب، و استحقاق عقاب رو مترتبه بر مصالح و مفاسد واقعی عمل کرده، نه بر فعلیت. مرحوم شیخ میگه که این تفسیر صاحب اصول غلطه، برای اینکه حکم واقعی که در حق عبد فعلیت نداشته درسته، اما اصلا سخن در فعلیت نیست، سخن در ترتب مصلحت و مفسده بر عمل. اینجا البته بحث مطرح میشه که آیا اونی که فعل واقع باعث ثواب میشه مصالح و مفاسد واقعیه، یا عمل به وظیفه است. این یه نکته خیلی مهمی است، همینجا بازش کنیم. این بحث ما که اینجاست از بحث‌های بسیار بسیار مهمی است که اگر کسی بزنه توش میره تو شاخه فلسفه اخلاق، و از بحث‌های مهم بحث‌های بهش میگن متاهتیکس، بحث‌های فلسفه اخلاقه. چرا؟ برای اینکه نکته اینه، کار خوب اون کاریست که وظیفه توست، یا کار خوب اون کاریست که نتیجه خوب داره،
مصلحت.
یه گروهی که میگن کار خوب اون کاریست که نتیجه خوب داره، بهشون میگن نتیجه گراها. اونایی که میگن کار خوب اون کاریست که وظیفه توست، بهشون وظیفه گراها. یه نهله سومی هم داریم که کار خوب اون کاریست که خوبان میکنند، نه وظیفه رو برو سراغش نه نتیجه رو. کار خوب اون کاریست که خوبان میکنند، که به نوعی برمیگرده باز به نیت فاعلی. یعنی دقیقا همین بحث اینجا توش پررنگ میشه. بحثایی اگر کسی بخواد تو بحث فلسفه اخلاق بحث اصول رو ببره، از همینجا بحثای تجربی و انقیاد و بحثاش میکشه اونجا. و این سنهله اصلی بزرگ و محوری ترین بحث فلسفه اخلاقه. البته باز دوباره ریزکاری میشه، اینکه وظیفه چیست؟ آیا وظیفه اون چیست که شارع میگوید؟ اینا رو بهشون میگن تئوری فرمان الهی. وظیفه چیست؟ اون چیست که عقل میگوید، قائل به استقوب عقلی میشه. وظیفه چیست؟ انواع و اقسام، اون که عقلا میگویند. نتیجه گره هم دوباره همینجورن. نتیجه چیست؟ اون چیست که بیشترین نفع رو به حال من دارد، یه اگویستش میگن. فرد گرایی، ملاک گرایی، انسان گرایی، خودش آدم دنبال منافع خودش بشه. بیشترین نفع رو به حال بیشترین فرد در بیشترین زمان ممکن دارد، مثلا میگن کانت گفت. یه نهله دیگه هم که گفتم فضیلت گرایان دارن، که اون یه بحث دیگه، یه اصلا یه دایره متفاوتیست. حالا اینجا سوال، این که شما میگید این مصلحت دارد، صاف اصول بحث برده روی نتیجه گرایی، زاویه نتیجه گرایی داره بهش نگاه میکنه، میگه این کار شما نیتت بد بود، خیلی خوب، اما نتیجهش که خوب بود. مرحوم شیخ میگه اصلا کار به نتیجه نداشته باش، تو حکم فعلی چیه؟ وظیفت چیه؟ از منظر مکتب وظیفه گرایی نباید بحث نتیجه گرایی رو نقدش کرد. حالا ما البته اصلا بحث اصول رو نمیکشیم به دل مباحث فلسفه اخلاق، اون خودش بحثای خودش. اینجا البته قابلیت طرح اون بحثا هم داره، ولی خودش به اندازه کافی بحثش طولانی هست. تمام. اولین دلیلی که در مسئله اقامه شده اجماعه. مرحوم شیخ جوابی که به این مسئله میده، میگه اصلا اجماع نداریم. ببینید عبارت شیخو صفحه 39، عمل اجماع فل محصل منه غیر حاصل و مسئلم عقلیه، خصوصا غیر واحدی از افرادم باش مخالفت کردن. پس اجماع محصل که نداریم، مخالفم داریم از جمله شیخ و قواعد شهید، منقولش هم که جا خودش گفتیم اصلا حجت نیست. خب حالا سوال، این بحث چرا عقلیست؟ بس ها شنبه.